ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی اوست. ولادیمیر پوتین فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اهداف احتمالی تحریم‌های تازه علیه روسیه را اقدامی خصمانه خواند. و نشست کنگره سوچی درباره سوریه آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانسته است. آقای کروبی در این نامه که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه خود از آیت الله خامنه‌ای خواسته که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های 3 دهه گذشته خود را قبول کند. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در واکنش به انتشار فهرست اسامی مقام‌ها و اولیگارش‌های روس که ممکن است هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار بگیرند، این کار آمریکا را اقدامی خصمانه توصیف کرد. آقای پوتین در عین حال تاکید کرد که روسیه فعلا تصمیمی برای اقدام متقابل نگرفته و نمی‌خواهد تنش در روابط با واشنگتن را افزایش دهد. فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا که به گزارش کرملین مشهور شده، شامل نام 114 تن از شخصیت‌های سیاسی ارشد و همچنین 96 تن از اولیگارش‌های روس می‌شود. مقامات آمریکایی می‌گویند این افراد ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به دست آورده‌اند. نشست کنگره سوچی درباره سوریه روز سه‌شنبه با کمی تأخیر آغاز شد. در مراسم آغاز این نشست، الکساندر لاورنتیف اعلام کرد کنگره سوچی یک بیانیه پایانی خواهد داشت و نتایج آن به سازمان ملل ارائه خواهد شد. بنابر اعلام این مقام روس، قرار است در این کنگره درباره وضعیت جاری در سوریه و راه‌های خروج از بحران سیاسی این کشور گفتگو شود. کمیسیون مذاکره کننده سوریه، اپوزیسیون اصلی سوریه که در گفتگوهای سازمان ملل شرکت می‌کند، این نشست را تحریم کرده است. آمریکا نیز نماینده‌ای به این نشست نفرستاده است. استفان دمیستورا، نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، به نمایندگی از این سازمان در مراسم افتتاحیه این نشست حاضر شده است. و اما مقامات امنیتی یمن به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند احمد عبید بن دغر، نخست وزیر آن کشور، آماده خروج فوری از کشور می شود. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که تجزیه طلبان مورد حمایت امارات متحده عربی کاخ ریاست جمهوری در شهر عدن در جنوب یمن را تصرف کردند. این کاخ محل استقرار دولت یمن است که جامعه بین المللی به آن را رسمیت شناخته است. همکارم ایلیا جزایری در استودیو با ماست تا نگاهی کوتاه و گذرا داشته باشیم به آنچه که در یمن به خصوص در عدن میگذره. ایلیا خوش اومدید. الان در عدن زد و خوردهایی هستش، از یک طرف نیروهای حامی عربستان سعودی هست، از یک طرف هم نیروهای حامی تجزیه طلبانی که گفته میشه که امارات متحده عربی حامی اونها هست. الان درگیری سر چی هست؟ چرا اینها با هم الان در اون منطقه درگیر شدن؟
رضا، این ماجرا البته ریشه داره، اینکه چه اختلافات عربستان و امارات داشتن از قبل، به ویژه در جنوب یمن. خب مسئله هست که الان در گزارش ها خیلی بهش پرداخته نشده و دو طرف هم موضع اعلام نکردن در این باره. مثلا اینکه چه طرفی از چه گروه حمایت میکنه مسائلی هست که در رسانه ها مطرح میشه. اما به هر حال این جدای طلبان جنوب یمن که سال گذشته نهادی رو تأسیس کردن به عنوان یک نهاد انتقالی، تونست یک ضرب العجلی داده بودن، اسمش گذاشتن مجلس انتقالی در جنوب یمن، ضرب العجلی داده بودن به دولت بن دغر برای استعفا. این دولت رو متهم میکنن به فساد و سوء مدیریت. مدیریت. این دولت ضرب العجل رو بهش توجه نمیکنه، استعفا نمیده، برای همین از روز یکشنبه حملات خودشون رو شروع میکنن. درگیری هایی پیش میاد که تا اینجای کار به گفته منابع یمنی 16 نفر کشته شدن، در اون وسط 41 نفر زخمی شدن. تحولاتی که در روزی که گذشت شاهد این بودیم این هست که پایگاه نظامی دارسعد در شمال عدن به کنترل نیروهای جدایی طلب در اومد. این پایگاه آخرین پایگاه حفاظت ریاست جمهوری بود که هنوز در دست نیروهای دولت عبدالرباه منصور هادی قرار داشت که از دست اونها خارج شد. الان میتونیم بگیم که عدن تقریبا به طور کامل به کنترل نیروهای جدایی طلب در اومده. دولت یمن همچنان در کاخ ریاست جمهوری حضور داره، اما کاخ محاصره هست. الان مذاکراتی در جریان هست برای خروج این دولت به طور امن از عدن. این مذاکرات ادامه داره، نتیجهش اگر مثبت باشه همینطور که گفتی بندقر به همراه دولتش از عدن خارج میشن.
نکته اینجاست که مقامات ارشد امارات و عربستان سعودی هیچ واکنشی نسبت به هم نشون ندادن در رابطه با یمن مشخصا.
نه، واکنشی درباره این درگیرها نشون ندادن. تنها ائتلاف بین الملل رهبری عربستان سعودی از زبان سخنگوی رسمیش بیانیه داده و خواسته گروه‌هایی که در یمن با هم درگیر هستن به طور مشخص در عدن به یک آشتی برسن و وظیفه اصلی رو مبارزه با شمالی‌ها دونسته.
ممنون الیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در استودیو با ما بود و در نگاهی داشت به تحولات یمن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما تلاش‌های آمریکا برای متوقف ساختن فعالیت‌های موشکی ایران و انجام اصلاحاتی در برجام با اقدامات تازه کاخ سفید و سفیر ایالات متحده در سازمان ملل وارد ابعاد جدیدی شده است. روز دوشنبه هفته جاری 9 بهمن کاخ سفید میزبان سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بود و در دیدار رئیس جمهوری آمریکا با این سفرا مباحثی مطرح شد که جزئیات آن را در گزارش همکارم شاهین بشیری بشنویم.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهاراتی را مطرح کرده که حاکی از تلاش واشنگتن در ترغیب اعضای شورای امنیت برای تمرکز بر برنامه موشکی و دیگر اقدامات ایران است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفته است شواهد آمریکا در مورد موشک ساخت ایران جعلی است. توافق اتمی تیرماه 1394 میان دولت باراک اوباما، ایران و 5 قدرت جهانی دیگر با انتقادهای شدید دونالد ترامپ روبروست. ترامپ میگوید ایران روح این توافق را نقض کرده و دولت او نیز نگران مسائلی مانند محدودیت‌های زمانی در پیوند با فعالیت‌های اتمی ایران در این توافق است. وی 21 مهر ماه گذشته نیز در تکرار همین انتقاد گفته بود:
As I have said many times, the Iran deal.
همونطور که بارها گفتم معامله اتمی با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین معاملاتی بوده که ایالات متحده تا به حال منعقد کرده است.
ایالات متحده از سوی دیگر دست به اقدامات گسترده‌ای زده است تا جامعه جهانی را به مقابله با آنچه واشنگتن اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه می‌نامد ترغیب کند. ایران در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم دولت آمریکا قرار دارد. در پیوند با همین اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از اعضای ارشد دولت او 9 بهمن ماه میزبان سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد ترامپ گفت که اعضای شورای امنیت و امنیت ملی آمریکا کارهای بسیاری برای انجام دارند و این مقابله با آنچه را که اقدامهای بی‌ثبات کننده ایران، پایان درگیری‌های سوریه، مقابله با تروریسم و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی نامید از جمله این اقدام‌ها دانست. پس از سخنان دونالد ترامپ، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفت که شواهد آشکاری از بی‌توجهی ایران به تعهدات بین‌المللی وجود دارد که همچنان رو به افزایش است. نیکی هیلی خواستار اقدام شورای امنیت برای مقابله با ایران به وسیله اعمال تحریم است که احتمال دارد با مخالفت روسیه روبرو شود. محسن میلانی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در مورد این نشست و اهدافش به رادیو فردا میگوید:
دولت آمریکا سیاست مهار جمهوری اسلامی رو خیلی جدی میگیره و سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. سیاست‌های منطقی ایران الان مدت هاست که مورد انتقاد حکومت‌های مختلف آمریکا قرار گرفته. یعنی حتی آقای اوباما که برجام رو با ایران امضا کرد فکر می‌کرد که باید یک طوری سیاست‌های منطقی ایران رو تغییر بده. ایشون فکرش این بود که با به وجود آوردن یک توازن قدرت بین عربستان سعودی و ایران شاید این کار انجام بشه. به نظر می‌رسه که ما دوباره وارد یک جنگ سردی بین ایران و آمریکا شدیم و این جنگ سرد خودشو به زودی در ابعاد مختلفش در خاورمیانه نشون خواهد داد.
پیشتر نیکی هیلی با به نمایش گذاشتن باقی مانده های یک موشک که به گفته وی از سوی یمن به عربستان سعودی پرتاب شده بود، آن را ساخت ایران معرفی کرده بود. در واکنش ایران با دروغ خواندن این ادعا گفته بود که در این باره به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. ایران اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه و حمایت از تروریسم را نیز رد می‌کند. خانم هیلی پیشتر در آذر ماه سال جاری باقی مانده این موشک را به عنوان شواهد غیر قابل انکار از حمایت موشکی و تسلیحاتی ایران از نظامیان حوثی توصیف کرده بود. نیکی هیلی 27 دی ماه نیز طی گفتگویی با شبکه انگلیسی زبان صدای آمریکا در همین زمینه گفته بود:
If you don't hold true to what your responsibility is, we don't hold true to ours.
اگر شما به آنچه در قبالش مسئولیت پایبند نمانید، ما هم پایبند نمیمانیم. اگر ما بخواهیم این توافق را نگه داریم، ایران هم باید به وعده هایش عمل کند. در کجای دنیا، در کدام کشور پذیرفته است که موشک بالستیک بفرستید که ایران مثلا برای حوثی های یمن میفرستد؟ چطور میشود حمایت از تروریسم را توجیه کرد که ایران همچنان در منطقه این کار را میکند؟
گزارشی از شورای امنیت که میگوید ایران با عدم جلوگیری از انتقال موشک برای شورشیان حوثی در یمن عملاً تحریم تسلیحاتی یمن را لغو کرده، اظهارات آمریکا در این مورد را تقویت کرده است. اما مقام‌های ایران این شواهد را رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 25 آذر 96 در رد ادعاهای آمریکا گفته بود:
کشوری که خودش بمب‌های حوثی‌ای در اختیار دولت عربستان گذاشته و این بمب‌ها کودکان یمنی رو، پیرمردهای یمنی رو نابود کردن، کشوری که حمایت کرده از در واقع محاصره یمن توسط رژیم سعودی که باعث بدترین وضعیت قحطی و گرسنگی و شیوع بیماری‌ها 700 هزار در واقع مورد شناسایی شده وبا در یمن وجود داره. این کشور برای اینکه بپوشونه حضور خودش رو در این اقدامات که اکثرا میتواند جنایت جنگی محسوب بشه، اتهامات بی‌پایه‌ای رو با نشون دادن یکی که آهن علیه جمهوری اسلامی مطرح میکنه، کما اینکه سازمان ملل هم اعلام کردن این گروه رسیدگیشون که در موشکایی که در اونجا دیدن، حالا معلوم نیست موشکایی باشه که استفاده شده، قطعات ساخت آمریکا هم وجود داشته و این ادعاها ادعاهای بی‌پایه است.
نیکی هیلی پس از دیدار همتایانش از باقی مانده موشک در واشنگتن در جمع خبرنگاران اظهاراتی را مطرح کرد که خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید از اظهاراتش اینطور برمی‌آید که واشنگتن کشورهای حامی توافق اتمی با ایران را تشویق می‌کند برای حفظ برجام بر اقدامات موشکی و دیگر فعالیت‌های ایران متمرکز شوند. نیکی هیلی به خبرنگاران گفته است رویکرد ایالات متحده در حال نتیجه دادن است. اسوشیتد پرس میگوید گفته‌ها و فعالیت‌های خانم هیلی برای تمرکز اعضای شورای امنیت بر اقدامات موشکی و دیگر فعالیت‌های به گفته وی مخرب جمهوری اسلامی در منطقه، در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده در صورت اصلاح نشدن توافق اتمی آمریکا آن را کنار خواهد گذاشت. به جز آمریکا، اعضای اصلی شورای امنیت که صاحب حق وتو هستند همه از توافق اتمی حمایت کرده و از واشنگتن خواستند به آن پایبند بماند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
بشنوید.